توی گولاک 49 درجه سانتیگراد زیر صفر بدترین درجه بود، چون انسانیت رسمی مقررات بهداشتی فقط وقتی خودش رو نشون میداد که دماسنج هم 50 درجه سانتیگراد زیر صفر رو نشون بده. 50 درجه سانتیگراد زیر صفر به این معنی بود که بخش اداری میتونه اون روز کار توی جنگل رو لغو کنه. اما هر کاری میکردیم نمیتونستیم نگهبان کشیک که اسمش رو گذاشته بودیم ککمکی رو قانع کنیم که اقرار کنه دماسنج 50 درجه زیر صفر رو داره نشون میده. دماسنج همیشه روی دیوار سیاه چوبی اتاقک نگهبان آویزون بود. من همینطوری که یه کبریت رو جلوی خط درخشان جیب نگه می‌داشتم میگفتم درست نگاه کن، از این طرف خیلی واضحه، 50 درجه زیر صفر. ککمکی با یه نیمتنه چرمی سفید نو که وقتی حرکت می‌کرد خشخش صدا می‌داد، میومد نزدیک و فندکش رو روشن می‌کرد و میگفت درست 49 است. ماهای نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه، زندگی برای من هر روز دقیقا با همین بحث شروع می شد. 49 درجه یا 50 درجه؟ مسئله اینه. سلام، من مرسن هستم و این 27 اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling. Like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows.
یکی از موضوعات جالب در مورد شهرها و کشورهایی که بهشون سفر میکنیم حس و داستانیه که توی ذهنمون جا میذارن. ما همین داستان هاست که بدون اینکه از یه جایی بازدید کنیم میتونیم توی کوتاه‌ترین زمان درک کنیم که سفر به یه منطقه میتونه چه حسی داشته باشه. پادکست کشورگرافی سعی میکنه با تعریف کردن داستان یک شخص یا یه واقعه مربوط به یک کشور همین حس رو به ما منتقل کنه. مثلا با مارکوپولو که در کمال تعجب متولد ونیز نیست و متولد کرواسیه، میتونیم کشور کرواسی رو بهتر بشناسیم، یا با جشن مردگان مکزیک رو، یا با واقعه چرنوبیل شوروی رو. پیشنهاد میکنم اپیزود جدیدشون که در مورد کره شمالی هست رو هم گوش بدین. فضای روباوری داره که خیلی به فضای شوروی که ما توی داستانمون داریم نزدیکه. پادکستشون رو میتونید در اپلیکیشن های پادگیر بشنوید و سابسکرایب کنید. لینک سایتشون رو هم میذارم توی توضیحات. پادکست رادیو کشورگرافی. این قسمت دوم از داستان جلوی اینها گریه نکنه و داستان رو تا اونجا شنیدیم که داشتن توی قطار به سمت اردوگاه کار اجباری میرفتن، اما خبر نداشتن که دارن به اونجا میرن. این اپیزود به هیچ وجه هم برای بچه ها مناسب نیست. خب بریم سراغ داستان. من میتونستم جینیا باشم، تو میتونستی جینیا باشی. میان واگن قطار، بین همه اون اختلافاتی که با یه بحث خودشون رو نشون میدادن، ما یه پیوند مشترک هم داشتیم. شعر. منم به خاطر تحصیلاتم در زمینه ادبیات گاهی براشون شعر میخوندم. اما وقتی قطار توی ایستگاه میستاد نباید کسی حرف میزد. یه بار انقدر توی خوندن شعر غرق شده بودم که متوجه نشدم قطار توقف کرده. یه سرتیپ که رئیس قطار بود با عصبانیت در واگن رو باز کرد. هممون خشکمون زده بود. گفت یا همین الان میگید کی داشته از روی کتاب با صدای بلند شعر میخونده و کتاب رو تحویل میدین، یا همه رو برای اضافه کردن مدت محکومیت میفرستم دادگاه. مسئول واگنمون با من و من گفت که کتاب نداریم. جینیا داشت از حفظ برای ما شعر میخوند. سرتیب روش رو کرد به من و گفت ثابت کن. نیم ساعت باید از حفظ شعر بخونی. بعد با یه نگهبان وارد واگن شد و در و بست و اشاره کرد که قطار حرکت کنه. و من ناچارن شروع کردم. خوندم و خوندم و حتی بیشتر از نیم ساعت شد. اون انقدر محو شده بود که حتی یه توقفگاه رو هم از دست دادیم. ایستگاه بعدی موقع پیاده شدن، ناخودآگاه از دهنش برید که خوبه. حداقل یه چیزی دارین که روحیتون رو توی ولادیوستوک بالا نگه داره. شاید یه مدت زمان بیشتری زنده بمونید. و رفت. اون لحظه بود که فهمیدیم داریم میریم به سمت ولادیوستوک. رفتن به اونجا یعنی قرار بود سر از یه گولاک در بیاریم. اردوگاه کار اجباری. جایی که شاید از این زنده بیرون میومدیم. ولادیوستوک اردوگاه انتقالی بود تا وضعیت ما مشخص بشه. با یه راهپیمایی طولانی تحت الحفظ توی بوران و برف رسیدیم اونجا. ولادیوستوک جایی بود که اصول اولیه زندگی توی اردوگاه رو یاد گرفتم. اونجا سیمای خاردار و برجای مراقبت و ساختمونای توسری خورده داشت و سکوهای خوابش هم پر از حشره بود. شاید فکر کنید همه آدما توی همچین جهنم سردی دیگه توی یه طبقه اجتماعی قرار میگیرن. اما اونجا بود که فهمیدم حتی اینجا هم اختلافات طبقاتی با وسواس زیاد رعایت میشه. سه تا طبقه اجتماعی وجود داشت. دسته اول مجرمای عادی بودن که جزء اشراف به حساب می اومدن. کارهای سبکتر رو خودشون برمی‌داشتن و مقامات اردوگاه به اونا اجازه میدادن و در واقع تشویقشون میکردن که زندانیای سیاسی رو اذیت کنن و اموالشون رو بدزدن. دسته دوم مجرمای سیاسی خردپا بودن. یه روزی یکی یه انگی بهشون چسبونده بود و سر از اینجا درآورده بودن. و دسته سوم که منم جزوشون بودم میشدن تروریست های ضد انقلاب. ما جزو کاست نجس اردوگاه محسوب میشدیم و معمولا کارهای شاق هم سهم ما میشد. در هر صورت قرار نبود زیاد اونجا بمونیم. یه روز دوباره ما رو به صف کردن تا حرکت کنیم. اما برای اینکه برسیم به کولیما، یعنی مقصد نهایی، باید از دریا میگذشتیم. سوار یه کشتی بزرگ شدیم و ما رو توی انبار تاریک کشتی بخار ژورما جا دادن. جمعیت خیلی زیاد بود. بعد جایی که جمعیتم زیاد باشه معمولاً مریضی بیداد میکنه و دقیقاً همونجا هم من حسابی مریض شدم. پزشک کشتی که با همسرم سابقه آشنایی داشت با انتقالم به بخش بیمارا زندگیم رو نجات داد. توی بخش بیمارها مرد و زن، سیاسی و عادی، اسهالی و سفلیسی، زنده و مرده که هنوز جسدشون رو جمع نکرده بودن، کنار هم روی سکوها خوابونده شده بودن. وقتی کشتی به ساحل رسید، بیمارا و مرده ها رو همونجا روی سنگای سرد کنار بندر خوابوندن و کاروان زندانیا رو بردن سمت شهر. نیمای شب بود که برگشتن و منو که بیهوش بودم رو بردن بیمارستان تبعیدی های ماگادان. اونجا یه پزشک زن ازم مراقبت میکرد. همش حواسش به هم بود. از خونه خودش واسم غذای اختصاصی و مقوی میآورد. شایدم تلاش میکرد تا با این کارای خوب گناه شوهرشو که بازجوی سازمان امنیت بود جبران کنه. دیگه بعد از دو ماه من رو که حالم خوب شده بود رو فرستادم به اردوگاهی که باید میرفتیم. وقتی رسیدم اونجا از دیدن چهرهای کبود، بینیای سرمازده و چشمای گرسنه دوستام که تو این یکی دو سال باهاشون آشنا شده بودم شرمنده شدم. عمیقا احساس میکردم که بهشون خیانت کردم. اما خب بعد از 10 روز کار آماده سازی زمین برای کشت که قشنگ مشخص بود که بیفایده است، خیلی زود شبیه دوستام شدم. زنای زندانی برای رفتن سر کار باید هر روز 5 کیلومتر راه رو قبل از طلوع آفتاب پیاده می رفتن و تا شب توی سرمای 40 درجه زیر صفر با بیل و کلنگ زمین همیشه منجمد کلیما رو می شکافتن. انگار که این وضعیت کافی نباشه، من رو به بدترین جای ممکن، یعنی مزرعه دولتی که توی اعماق تایگا بود، فرستادن. اونجا کارم بریدن درخت بود. هر دوتا زن باید روزانه 8 متر مربع الوار می بریدن و سنباده می زدن. موضوع بعد این بود که جیره نون که غذای روزانمون بود به مقدار الوار قطع شده بستگی داشت و برای من خیلی کم پیش می اومد که حتی بتونم 20% حد نصاب رو آماده کنم. نرسیدن به حد نصاب رو هم خرابکاری تشخیص می دادن و مجازاتش بازداشت توی سلول یخزده بدون هیچ وسیله بهداشتی، حتی بشکه پیشاب بود. زنا پای پیاده ساعت 5 صبح برای کار می رفتن به جنگل یخزده و اونقدر خسته و کوفته به محل کارشون می رسیدن که هیچ امیدی به رسیدن به حد نصاب باقی نمی موند. زندگی همینطور می گذشت که یه مدت بعد بهم خبر دادن همسر سابقم بعد از اینکه درخواست طلاق داده دستگیر شده و آدمای جدیدی که از کازان شهرمون می اومدن خبرهای ضد نقیضی می دادن که فرستادنش به یه اردوگاه کار اجباری دیگه و اونجا نتونسته زنده بمونه. این موضوع نه فقط به خاطر اون، که به خاطر سرنوشت بچه‌ها نگران کننده بود. مدت زیادی گذشته بود و من هنوز خبری از بچه‌ها نداشتم. تا اینکه یه روز منو خواستن دفتر رئیس اردوگاه. رفتم دفترش. رئیس با اخ نشسته بود و یه تیکه کاغذ دستش بود. با بی‌حسی تمام گفت که توی نامه نوشته پسر کوچیکم واسیا به یه خانواده سپرده شده و پسر بزرگم آلیوشا بعد از اینکه به یه مرکز نگهداری اطفال زندانیهای سیاسی توی لنینگراد فرستاده شده به خاطر محاصره شهر توی جنگ جهانی دوم توی یه قحطی جونش رو از دست داده. نامه رو از دست رئیس قاپیدم و دوباره خوندمش. حتی نمیتونستم گریه کنم. برگشتم خوابگاه و تا شب نمیتونستم حرف بزنم. دست کردم زیر تشک تختم و آخرین شکلات صورتی که روز آخر از دست آلیوشا گرفته بودم رو برداشتم و از در خوابگاه اومدم بیرون. با دست یه گودال توی برفا کندم و شکلات رو گذاشتم توش و برفا رو ریختم روش. اونجا تازه شروع کردم به گریه کردن. عذاب وجدان داشتم که چرا توی آخرین باری که پیش هم دیگه بودیم سرش داد زده بودم. همونجا روی برفا کنار مقبره برفی که برای آلیوشا ساخته بودم دراز کشیدم. میدونستم بدنم به خاطر فقر غذایی حاد و خستگی مفرط ضعیفه و هوا هم انقدر سرد بود که ممکنه زود یخ بزنم و بمیرم. خودم هم همینو میخواستم. همونجا بی حرکت چشمامو بستم. صبح روی تخت درمونگاه بیدار شدم. این دفعه یه جراح از لنینگراد به اسم آنتون که دکتر درمانگاه اردوگاه بود من رو نجات داد. انگار که مرگ هنوز دوست نداشت منو در آغوش بگیره. آنتون روزای زیادی ازم مراقبت کرد تا حالم بهتر بشه و ضعفم از بین بره. وقتی حالم بهتر شد، با اینکه هیچ تجربه‌ای در زمینه پرستاری نداشتم، منو گذاشت پرستار بخش کودکان که بچه‌هایی که اونجا متولد می‌شدن رو نگه می‌داشتن. آنتون خیلی آدم عجیبی بود. روحیه خیلی بالایی داشت و هیچ وقت از این که بخواد کسی رو درمان کنه ناامید نمی‌شد. با اینکه اونجا هیچ وسیله خاصی نبود و داروهایی که نیاز داشت رو پیدا نمی‌کرد. برای هر بیمار یه جوک داشت که تعریف کنه و باعث بشه که حالشون بهتر بشه. اگر جای غیر از اونجا می‌دیدیش با خودت می‌گفتی حتماً یه دکتر معروف و پولداره. ولی حالا داشت اونجا محکومیت 10 سالش رو میگذروند. اما در کل معلوم نبود که کی از اونجا بیاد بیرون. مخصوصاً این که یه موضوع مهم توی پروندهش داشت. اصلیتش آلمانی بود. چی بدتر از این وسط جنگ جهانی دوم؟ ولی به خاطر اینکه اونجا به دکترا نیاز مبرم داشتن، به جای معدن طلا از اینجا سر در آورده بود. خلاصه یه مدتی هم توی بخش کودکان کار کردم و کم کم باهاش بیشتر آشنا شدم و انقدر پر از زندگی بود که کم کم بینمون علاقه ایجاد شد. مرگ هر روز قبل از اینکه پلک‌هامون رو باز کنیم سراغ ما می اومد. خودشو به ما نشون میداد و با طعنه می گفت دیروز زنده موندی، امروز رو می خواهی چی کار کنی؟ مرگ ظاهر و باطن اردوگاه بود. اما من از خودم می پرسیدم که عشق چطور؟ همچین جایی عشق هم می تونه وجود داشته باشه؟ این سوال رو وقتی از خودم کردم که پام به بخش کودکان به عنوان پرستار باز شد. وقتی در طول روز به مادرهایی که لنگون لنگون و با بدنهای تکیده می اومدن تا به بچه هاشون شیر بدن نگاه می کردم، همش از خودم می پرسیدم این بچه ها اصلا از کجا اومدن؟ چرا انقدر تعدادشون زیاده؟ اصلا تو این جهان سیمای خاردار، برجای دیدبانی، راه پیمایی ها، بازرسی ها، ساعت های خاموشی، سیاه چال های انضباطی و گروه های کار، ممکن بود کسی بتونه هنوز عشق یا حتی تمایلات جنسی ابتدایی رو تجربه کنه؟ یادم میاد که چقدر توی جوونی از تعریفی که هامسون برای عشق میداد به هیجان میومدم. میگفت عشق چیست؟ نسیمی در میان نسترنها یا کوبش بوران بر دکل قایقها بر دریا؟ عشق نور طلایی است در خون. در مقابلش این کلام موجز و تلخ یکی از شخصیت‌های آثار اولیه ارنبورگ رو می‌دیدم که می‌گفت عشق یعنی همخوابگی دو نفر. چقدر این دوتا تعریف دور بودن از هم و من مشخصاً اولی رو بیشتر دوست دارم. برای کلیمای دهی 40 حتی تعریف دوم هم خیلی آرمانی بود. همخوابگی. یعنی یه سقفی بالای سرشونه، یه سقف مشترک و یه تختی چیزی که میتونن روش بخوابن و اینکه موقع همخوابگی به خودشون و به همدیگه تعلق دارن. وقتی به تعریفش فکر کنیم حتی اینم شرایط سختی داشت. چه برسه بخوای نسیم در میان نسترنها رو تجربه کنی. توی اردوگاه‌های کلیما عشق ملاقات‌های عجولانه و پرخطر زیر سرپناهی توی محل کار، توی تایگا یا پشت پرده چرک خوابگاه افراد آزاد بود. همیشه ترس از گرفتار شدن وجود داشت. ترس از بی‌آبرویی در ملأ عام و قرار گرفتن توی رسته اعمال شاقه انضباطی. یا بدتر اعزام به یه منطقه خطرناکتر. ممکن بود کار به جایی بکشه که یک قرار ملاقات حتی به قیمت زندگی آدم تموم بشه. اما توی این حیات بدوی و غریبمون، انگار مقدر بود که با همه چیز از کمدی گرفته تا تراژدی روبرو بشیم. و حتی عشق، همونطور که هامسون میگه، اون نور طلایی در خون، فکر میکنم اونم گاهی بین ما ظاهر میشد. همون نسیم میان نسترنها. یکی از اون سرزدنهای اسرارآمیزش اینطوری بود که یه روز بعد از حضور و غیاب فهرست اقدامات تنبیهی انضباطی که به دستور فرمانده اردوگاه تعیین شده بود داشت قرائت می شد. هر روز صبح شکل کلمات متغیر بود ولی مفهوم یکی بود. 5 روز انفرادی، کار تحت الحفظ. 5 روز انفرادی، محروم از کار. و الی آخر. اما اون روز یه جمله خونده شد که همه رو خندوند. حتی مایی رو که دل توی دلمون نبود و با ناامیدی داشتیم گوش می دادیم. و خیلی نگران بودیم که اون شب به جای افتخار خوابیدن توی تخت اشرافی خوابگاهمون الوارهای یخزده سلول انفرادی انضباطی نصیبمون بشه. و اما اون جمله این بود. نگهبان بلند خوند رابطه بین محکوم زن و محکوم مرد که باعث بیکار موندن یه اسب برای 2 ساعت شده، 5 روز انفرادی، محروم از کار. و همه زدن زیر خنده. بعدن جمله رابطه بین محکوم زن و محکوم مرد که باعث بیکار موندن یه اسب برای 2 ساعت شده جو که معمول اردوگاه شد. ولی اون لحظه وقتی خندمون تموم شد سری وحشت جایگزینش شد. کار اون 2 نفر تموم بود و ما اون 2 تا محکوم مرد و محکوم زن رو میشناختیم. مرده هنرپیشه بود و با کارگردانهای مهم روسیه کار کرده بود. زنه هم رقصنده باله بود. وقتی دستگیر شده بودن برای مدت زمانی هنرشون باعث شده بود توی اردوگاه یه موقعیت ویژه‌ای داشته باشن. توی ماگادان هر دوی اونا با رسته فرهنگی کار میکردن. یه گروه تئاتر بی امکانات بودن که برای کارمندای اردوگاه که حوصله‌شون سر رفته بود توی اون منطقه دور افتاده برنامه اجرا میکردن. تو این رسته بازیگرهای زندانی به نسبت خوب تقسیم می شدن و به بهانه‌های مختلف اونها رو بگینگی آزاد می زاشتن تا بی نگهبان این طرف اون طرف برن. اون دوتا هم که عاشق همدیگه بودن گهگاه موفق می شدن بیرون از اردوگاه همدیگه رو ببینن. اما این وضعیت فقط 5 ماه دوام میاره چون مشخص میشه که زن حامل است. اون رو می فرستن به یه اردوگاه کار. به گروه مادران شیرده که اعضاش از مجرمای عادی بودن و محلشون هم نزدیک به بخش کودکان بود که من اونجا بودم. خلاصه زن و مرد رو از همدیگه جدا میکنن. به جای کفش و دامن باله به مادر محکوم شیرده حالا پوتینهای زمخت و کت داستره دست سومی میدن. پسر کوچیکش هم بعد از تولد فقط چند ماه زنده میمونه ولی زن اینجا موندگار میشه. مرد برای اینکه بتونه شانس اینو داشته باشه که شاید بتونه زن رو ببینه و بفرستنش اردوگاه، تظاهر کرده بود که صداش خراب شده و دیگه نمیتونه روی صحنه اجرا کنه. کارپردازشون که میشناختتش و میدونست همه اینا بهونه است، بعد از اینکه بهش میگه که خیلی آدم کله خری هستی که میخوای این کارو بکنی، موافقت میکنه که با گروه زندانیا بفرستنش به برخالا، معدن طلای حومه منطقه ما. حالا مرد به جای زندگی سرخوشانه هنرپیشه های تئاتر دهقانی به انتخاب خودش همه وحشت های جهنم روی زمین یعنی بورخالا رو به جونش خریده بود. کار توی معدن اونو از پا انداخت. مریض شد و تا دم مرگم رفت. اما یه مدت بعد موفق شد بره به رسته فرهنگی اردوگاه های شمالی که بهش میگفتن سولاک، که بعضی وقتا سراغ اردوگاه ما هم می اومد تا کارکنای اردوگاه رو با یه نمایش واریته سرگرم کنن. چند تایی از زندانیا که از بین معتمدان انتخاب می شدن و چند تا از کارگرهای کارهای شاق مثل ما هم اجازه داشتن ردیفای عقب بشینن و خب همینطوری معجزه شد. بالاخره وقتی که اومدن اردوگاه ما، یکی از اون کارگرهای کار شاق که تونسته بود برای دیدن نمایش بیاد اون زن بود. اینطوری اونا همدیگر رو دیدن. بعد از مدت‌ها بالاخره همدیگر رو دیدن. زن که از شادی و غم زبونش بند اومده بود اونجا کنار در راهروی کناری سالن باشگاه اردوگاه روبروی مرد ایستاده بود. اون موقع فقط 26 سالش بود اما خیلی پیرتر به نظر می‌رسید. یه پوست استخون شده بود اما هنوزم میشد حس کرد که همدیگر رو مثل قبلا دوست دارن. اون لحظه زن که واسهش مشکل بود اتفاقاتی که براش افتاده رو تعریف کنه، فقط هی تعریف میکرد که چطور پسر کوچیکشون با پدرش مو نمیزده، چطور حتی ناخونای کوچیکش عین ناخونای پدرش بوده، چطور فقط توی 3 روز یه سوء هاضمه سمی میگیره چون شیری نداشته که بده بهش و طفلک مجبور بوده با شیر خوش تغذیه بشه. زن نمیتونست جلوی حرف زدن خودش رو بگیره و مرد دستا و ناخونهای شکسته و سیاهش رو میبوسید و التماس میکرد که خون سرد باشه و بازم میتونن بچه دار بشن. بعد یه تیکه نون خشکی رو که ذخیره کرده بود و چند تا حب قند رو که تیکه های توتون بهش چسبیده بود رو توی جیب نیمتنه زن گذاشت. مرد بین آدم‌های مطمئن و با نفوذ دوستای خوبی داشت و یه ترتیبی داد که به زن یه کاری بدن که طبق معیارهای اون منطقه عالی بود. زن شد گاریچی استبل‌ها. بهتر از این نمی‌شد دیگه. بالاخره میتونست بدون محافظ این طرف و اون طرف بره. زن کم کم حالش بهتر شد. زیبایی سابقش برگشت و مرتبم یادداشت‌های مرد به دستش می‌رسید. با این وجود میشد با آینده امید داشت؟ اینکه همه چیز بعداً درست میشه؟ حکم هر کدومشون 10 سال به اضافه 5 سال محرومیت از حقوق مدنی بود. اما خب آدم اصلا مجبور به انتظار آینده بشینه؟ زن یادداشت‌های مرد روزی 100 بار میخوند و از شادی گل از گلش میشکفت. همه چیز خوب بود. ولی خب پس یهو چی شد که 5 روز انفرادی محروم از کار؟ معلوم شد که مرد به کمک بعضی از آشناهاش توی مدیریت اردوگاه که اهل هنر بودن تونسته بود کاری کنه که واسه انجام یه مأموریت علکی بفرستنش منطقه ما و بعد یه جایی منتظر زن و اسبش شده بود. یه نقطه‌ای حدود 5 کیلومتری مجتمع اردوگاه. اونجا همدیگر دیده بودن و بعد اون اسب یاکوتی که چه عرض کنم اون اسب خسته و لاغر رو که هیچ کاری هم از دستش بر نمی اومد رو به درخت بسته بودن. اما همون موقع یه موجود بدجنسی اونا رو دیده و به مقامات گزارش کرده بوده. و این بود اون واقعی که میبایست با سلول انفرادی انضباطی مجازات بشه. رابطه بین محکوم زن و محکوم مرد که باعث بیکار موندن یه اسب برای 2 ساعت شده. حالا حضور غیاب تموم شده بود و وقت این رسید که نگهبان سر برسه و تنبیه شده ها رو به سیاه چالای انضباطی ببره. زن از فکر نم وحشتناک سلول ژنده پاره هاش رو محکم به دور خودش پیچیده بود و گفت باشه میرم، ولی به شرطی که اونو نبرن، چون از وقتی توی معدن طلا کار کرده ذات و ریه مزمن گرفته، میمیره اونجا. یهو یه صدای آرومی اومد که دختر بالرینه کجاست؟ براش یه یادداشت آوردم. این صدای کاتیا بود که اجازه داشت بدون نگهبان تردد کنه. کاتیا کارش این بود که با گاو نرش آب بیاره و ببره. یه آدم خاص دوست داشتنی بود. اون تونسته بود یادداشت مد رو از بین نگهبانا رد کنه. یادداشت رو آورد داد دست زن. زن با دقت نامه رو نگاه کرد و بعد از خوشحالی داد زد که خدا رو شکر. اوضاع خوبه. انگار فردا پس فردا برای افسرهای اردوگاه کناری برنامه گذاشتن. خب پس نمیفرستنش سلول انضباطی. گفتن فقط توبیخش میکنن. بهش احتیاج دارن و منم خب که اشکالی نداره. من 5 روز رو میتونم دووم بیارم. بعد از سر جاش بلند شد و لباساشو دور خودش پیچید. بین همه کسایی که با ترس و لرز و آروم برای تنبیه میرفتن سمت سلولای انضباطی، زن اولین کسی بود که به محل مجازات رسید. با اون قدم‌های زیبای خاص رقصنده‌های باله راهش رو از بین همه باز می‌کرد تا 5 روز رو توی جهنم سپری کنه. حالا شما بگین چطور میشه بهشون حسودی نکرد؟
نادر گوشکم میشه под окошком ветер облетевший тополь серебристый светит дальний плач тальянки голос одинокий и такой родимый и такой
دلوقتي. زمان توی اردوگاه خیلی آروم میگذشت. شاید برای همینه که خیلی از این جزئیات یادم مونده. حالا چند سال از محکومیتم رو گذرونده بودم. از پس پرستاری از مریضا و مراقبت از بچه ها بر می اومدم. اما هر روز مثل هم بود. گاهی حتما باید توی آینه صورت تو چین و چروک‌ها رو نگاه می‌کردی تا متوجه می‌شدی زمان توی اردوگاه هم جاریه. اینجا همون قد که احساسات انسانی سرکوب می‌شد، همون قدر هم می‌شد جلوه‌های عجیبی ازش دید. مثلا یه بار توی اردوگاه دیدم که چطور عذاب وجدان می‌تونه آدم رو زیر و رو کنه. عذاب وجدان حسیه که گاهی اوقات زندان، فقر غذایی و حتی شاید مرگ در رقابت باهاش کم بیاره. یه روز یه بیماری رو آوردن بخش ما به اسم فیشتن هولتز. تقریباً 30 سالش بود و خیلی خوش‌چهره بود. از مدارکش اینطور پیدا بود که محکومیتش یه بار تموم شده و بعد دوباره تمدید شده. توی پروندهش نوشته بود که اهل شهر تارتوی استونیه. ولی نکته عجیب این بود که به زحمت میتونست استونیایی صحبت کنه. حتی روسی هم بلد نبود. خیلی زود معلوم شد که یوزف فیشتن هولتز فقط از طرف پدری اهل استونیه و توی بچگی هم پدرش رو از دست داده و از طرف مادری آلمانی بود و زبون مادریش هم آلمانی. وقتی آوردنش در مونگا حالش خیلی وخیم بود. تبش اصلا پایین نمی اومد. شبا نفسش تنگ بود و هزیون می گفت و تند روی تختش از این پهلو به اون پهلو می شد. یه شب پرستاری که همکارم بود اومد منو بیدار کرد که حال فیشتن خیلی بده. آنتون دکترمونم شبا می رفت خونه. من رفتم دیدن فیشتن. کاملا توی تختش تا شده بود. خیلی سخت نفس می کشید و چشمای آبی روشنش داشت از حلقه می زد بیرون. عرق سرد روی صورتش بود. وقتی این نگاهش به من افتاد، یهو یه جملاتی رو به آلمانی گفت که توش کلمه لوفتنبولی هم بود. اولش نفهمیدم منظورش از لوفتنبولی چیه، اما وقتی فهمیدم پشتم لرزید. شنیده بودم این یه جور جنایت خاصه که بین پزشکای آلمانی رواج داره، یعنی آمپول هوا. اون ازم میخواست که بهش آمپول هوا تزریق کنم تا بمیره. بهش گفتم دیوونه ای؟ ما که فاشیست نیستیم، ما بیمارامونو نمی کشیم، ما درمانشون می کنیم. بعد از خودم سوالیو کردم که توی درمانگاه خیلی تا موقع کمکم کرده بود. اینکه اگر آنتون توی همچین وضعیت مشابهی بود چی کار می کرد؟ به خودم گفتم که دوچار نفس تنگیه، پس بهتر ازش خون بگیریم. جای کاسه رو درست کردم و یه سوزن بزرگ رو فرو کردم توی رگش. خون با قطره‌های درشت و آهسته مثل دونه‌های انگور سرخ چکید توی کاسه. قلبم داشت تون می‌زد. یه مدت که گذشت دیدم حالش بهتر شد. دیگه ناله نمی‌کرد و حتی خوابش هم برد. بعد با دست لرزون بهش کافور تزریق کردم و بعدش هم بهش چای شیرین پررنگ و داغ دادم. خلاصه تا صبح موفق شدم نجاتش بدم. از اون شب به بعد برای من خیلی عزیز شد. همونطور که همیشه حاصل تلاش‌هامون واسمون عزیزه. حتی وقتی که اسمش توی فهرست پایان دوران نقاهت اومد و درجه حرارت بدنش عادی شد، من به عمد روی نمودار علائم حیاتیش می نوشتم 38 درجه. می خواستم بهش فرصت بدم بدنش قوی تر بشه و تا اونجا که ممکنه رفتنش به معدن طلا به تعویق بیفته. نصف جیره قضام رو هم بهش می دادم. اما یه شب کارمند ارشد درمانگاه بعد از اینکه شام رو از غذاخوری آورد، یه خبرهایی هم از شیفتن داد. غذاخوری جایی بود که خبرات دهن به دهن میچرخیدن. اون کارمند ارشد گفت که میدونستی شیفتن یه افسر نازی بوده؟ باورت میشه؟ بعد از اینکه این جمله رو شنیدم حالم بد شد. حس میکردم جون یه جنایتکار رو نجات دادم. حتی شاید جون یکی از اعضای اس‌اس رو. پرسیدم از کجا اینو فهمیدی؟ جواب داد که همه اینو میگن. از جوابش مشخص بود که منبع خبر اصلا قابل اطمینان نیست. همه می دونستن که چطور شایعه ها داخل اردوگاه یک کلاغ چل کلاغ می شن. اما بعد از اون به فیشتن حرفی نزدم. فقط به دقت مواظب رفتارش بودم. همه کاراش رو خیلی منظم و مرتب انجام می داد. و همه کمک می کرد و حتی با چوب مجسمه درست می کرد. و گاهی اوقات این مجسمه های چوبی رو به منم هدیه می داد. یه بار یه مجسمه بچه بالدار کوچیک برام آورد و بعد با یه روسی دست و پا شکسته گفت اینها برای شما، چون شما فرشته هستید. اونجا تنها بودیم و من یهو جملات وحشتناکی به زبون آوردم که آرزو میکنم هیچ وقت نمیگفتم. گفتم که من فرشتم، من فقط یه آدم عادیم، اما همین تو اگر 3 سال پیش و توی یه شرایط متفاوت ملاقاتم می کردی، منو زنده زنده می سوزوندی. توی اتاق گاز مسمومم می کردی یا دارم می زدی. گفت من؟ شما؟ و بعد چهرش توی هم رفت و پرسید اما چرا؟ گفتم چون توی افسر نازی هستی. درست نمی گم؟ اینو که شنید رنگش مثل گچ سفید شد و روی زمین زانو زد. ادامه دادم که نه ترس، اگر اونا خودشون خبر نداشته باشن منم لوت نمیدم. یهو طوری زد زیر گریه که انگار گلوله بهش خورده و اون لحظه متوجه اشتباهم شدم. حس کردم که گریهش از روی ترس نیست. این عذاب وجدان بود که شکنجش میداد. عذاب دردناکی که انسانو بیشتر از هر درد جسمی آزار میده. من تا امروزم مطمئن نیستم که آیا اون واقعاً در خدمت نازی‌ها بوده یا نه و دقیقاً تا چه حد. اما معلوم بود که کاری کرده که اینطور داره درون خودش تقاص پس میده. جلوم زانو زد و به گریه کردن ادامه داد. دستامو گرفت توی دستش و سعی میکرد اونا رو ببوسه و یک ریز یه چیز رو دوباره و دوباره تکرار میکرد. میگفت خواست خودم نبود. خواست خودم نبود. و توی حرفاش انقدر غم عمیقی بود که برای یه ثانیه ناراحت شدم که چرا سعی کردم که نجاتش بدم. شاید حتی بهتر بود بمیره تا اینکه روحش چنین باری رو توی زندگیش به دوش بکشه. من نمیدونم قبلن چجور آدمی بوده. شاید یه هیولای فاشیست بوده. شاید هم یه مأمور جز اجرای حکمهای غیر انسانی. در هر صورت به خاطر اون اندوه عمیقی که اون لحظه داشت حس می کردم که یه انسان روبروی منه. همه ما گاه و بیگاه به یه آدمهایی بر می خوریم که دنبال این هستن که گناهشون رو گردن زمانه، دوست ناباب، جوونی یا بی‌تجربگی بندازن. که البته گاهی هم درسته. اما من اعتقاد دارم همین که یه نفر سعی می کنه در برابر گناهی که کرده با صدای بلند از خودش دفاع کنه، گاهی فقط برای ساکت کردن صدای آهسته و بیشفقت درونشه که مدام اون رو یاد گناهاش میندازه. من گاهی اوقات به این فکر میکنم که ما در طول شبهایی که بیخواب میشیم، وقتی که با بیزاری به روزای گذشته زندگی نگاه میکنیم، زمانی که از ناراحتی میلرزیم و باعث و بانیها رو نفرین میکنیم، دونستن این که مستقیم توی جنایت ها و خیانت ها شرکت نداشتیم سودی نداره. هرچی باشه قاتل فقط اون کسی نیست که ضربه رو میزنه. هر کسیه که به هر طریقی داره حمایت میکنه. با تکرار بدون فکر نظریه‌های خطرناک سیاسی و اجتماعی، با حرکت ساده‌ای مثل بلند کردن بی صدای دست راست، با نصف نیمه نوشتن حقایق، یا حتی کف زدن برای چیزی که بهش اعتقادی نداره. این بود اپیزود 27. اگر این اپیزود رو در شب انتشارش میشنوین، اپیزود بعدی به فاصله 5 روز منتشر میشه. بزرگترین کمکی که میتونید به پادکست آن بکنید اینه که به دوستاتون معرفیش کنید. همینطور اگر داستانی دارین لطفاً یه پیغام توی اینستاگرام، تلگرام یا توییتر بهم بدین تا بتونیم با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. ممنونم از نکیسا برای ادیت و بچهای اورسی برای انتخاب موسیقی. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار.